سلام، من عسل دانشلو هستم و اینجا اپیزود نهم از پادکست پیکانه. صنعت خودرو بعد از کرونا چه شکلی میشه؟ این موضوعیه که در اپیزود نهم که به نوعی ادامه اپیزود هشتمه درباره‌اش صحبت میکنیم. با توجه به اینکه کرونا این ویروس کوچیک کمر اقتصاد جهانی رو طوری شکسته که به نظر میرسه چند سالی طول بکشه که دوباره سر پا بیسته، در اپیزود قبلی از وضعیت بازار خودرو داخلی و بلایی که سر بازار خودرو جهانی اومده براتون گفتیم. در این اپیزود نگاه کلی‌تری داریم به شکل صنعت خودرو بعد از کرونا. تأکید میکنم اون چه که در این پادکست گفته میشه صرفاً پیشبینی کارشناس هاست و با توجه به وضعیت موجود. کرونا یک اتفاق کم نظیر در دنیاست. پیشبینی اقتصاددان ها اینه که بحرانی که در پسا کرونا گریبانگیر اقتصاد جهانی میشه با هیچ کدوم از بحران های چند دهه گذشته قابل قیاس نیست. آخرین بحرانی که اقتصاد جهانی پشت سر گذاشت سال 2008 بود که موجب یک رکود وحشتناک در امریکا و بعدش هم در آسیای شرقی و کمی هم در اروپا شد. این رکود موجب شد که بسیاری از شرکت‌های بیمه‌ای، بانکی، حتی خودروسازی ورشکسته بشن. همینطور باعث تورم بسیار زیاد در شرق آسیا شد. البته که قصه تورم شاید برای ما که هر سال داریم به صورت دو رقمی تجربهش می‌کنیم خیلی عجیب نباشه، اما برای اونها تجربه سختی بود. حالا بیایم سراغ کرونا و دایره توجه رو از کل اقتصاد جهانی متمرکز کنیم به شرکت‌های خودروسازی که موضوع اصلی بحث ما هستن. در اپیزود 8 پادکست پیکان یه سری توضیحات دادیم که شرکت‌های خودروسازی خارجی در برابر کرونا چه کردن. البته اون موقع هنوز حجم فاجعه انقدر نبود. ولی خب چون برای اونها سلامت بیش از بعد اقتصادی ارجحیت داشت، اونها شرکت‌های خودشون رو تعطیل کردن، ولی همون زمان خودروسازای ایرانی به دستور آقای رحمانی آماده می‌شدن تا فعالیتشون رو شروع کنن. بعد هم که فرایند کاری در کل کشور به حالت اول برگشت، انگار نه خانی اومد و نه خانی رفته.
البته اگه بخوایم از زاویه اقتصاد کلان نگاه منطقی به وضعیت اقتصادی ایران داشته باشیم، باید بگیم دولت نمیتونست فشار بیکاری حاصل از این تعطیلی‌ها رو اون هم در صنعت بزرگی مثل صنعت خودرو تحمل کنه.
بله، همینجوری خودروسازای داخلی به دلیل زیانده بودن نیازمند حمایت هستن و چندین ساله که از دولت درخواست وام‌های چند صد میلیاردی دارن. البته در نگاه عمیق‌تر بسیاری از کارشناسا معتقدن که به طور کلی اقتصاد ما یک اقتصاد ورشکسته است. یعنی اقتصادی که هزینه‌هاش بیشتر از خروجی‌هاشه و پایه و بنیانش بر اساس خلق ثروت نیست، بلکه بر پایه رشد سوری و کاغذیه. مثال بارز این رشدهای سوری همین بازار بورسیه که این روزها دارید میبینید. بورس ما در شرایطی که بورس همه جهان قرمزه و رشد منفی داره، هر روز سبزتر از دیروزه. دلیلش هم خیلی ساده است. شرکت‌ها از تورم استفاده کردن، یعنی دارایی‌هاشون رو بر اساس نرخ امروز محاسبه کردن و روی کاغذ قیمت هر سهم بالا میره و سود هم میده. اما هیچ کدوم از این شرکت ها خلق ثروت نمی کنن و کالایی که سودآور باشه تولید نمی کنن، مثل همین شرکت های خودروسازی. شرکت های خودروسازی ما خلق ثروت نمی کنن، بلکه در حال تولید با زیان هستن و خب سرپا هم موندن. در نهایت این که ما باید اون چه که در پسا کرونا در دنیا اتفاق می افته رو و اون چه که در ایران رخ میده در دو معقوله جدا بررسی کنیم. به نظر میرسه بعد از کرونا در دنیا شرکت‌های خودروسازی تلاش کنن که ظرفیت‌های از دست رفتشون رو برگردونن. اما پیش بینی اینه که با کاهش 1/4 ظرفیت تولید خودرو در دنیا روبرو خواهیم بود. یعنی 25%. این در حالیه که ما در سال 2019 هم نسبت به تولید سال 2018 با کاهش مواجه بودیم. اما این رقم در پسا کرونا بسیار بیشتر خواهد بود.
آها، مگه اینکه چین، هند و ترکیه که تازه به جوری خودروسازا پیوسته یه رکب خوب به بقیه بزنم و طبق برنامه‌های افزایش تولیدشون التهاب بازار جهانی رو بگیرن.
گرچه چین در مرکز این اپیدمی بوده، اما به نظر میرسه که خیلی زودتر از غربی‌ها از شر این ویروس راحت بشه و به زندگی طبیعی برگرده. خلاصه این که با توجه به این پیش‌بینی‌ها در سال 2020 شرایط خرید خودرو در دنیا کمی سخت‌تر میشه. چرا؟ چون بازار بر اساس فرمول عرضه و تقاضا میچرخه و طبیعتاً وقتی عرضه بیاد پایین بازار ملتهب میشه. البته پایین موندن قیمت نفت باعث میشه که هزینه تولید خودرو هم پایین بیاد، چون مواد اولیه بسیاری از قطعات از پتروشیمی ها میاد و همین موضوع باعث کاهش هزینه تولید میشه. ولی این کاهش هزینه تولید برای مردم محسوس نیست، بلکه باعث میشه سوداوری خودروسازی ها کاهش چندانی نسبت به سالهای گذشته نداشته باشه. این نکته رو هم به یاد داشته باشیم که فرمول افزایش قیمت در همه بازارها یک شکل نیست. طبعاً شرکت‌های خودروسازی در بازارهایی که براشون اهمیت حیاتی داره مثل بازار امریکا و چین حجم عرضه رو بالا نگه می‌دارن و در بازارهای غیر رقابتی حجم عرضه رو کاهش میدن و سهم بازار رو در بازارهای بزرگ حفظ می‌کنن. حالا بیایم سراغ بازار ایران. شما اگه آمار تولید خودرو در فروردین ماه امسال رو با فروردین ماه سال گذشته مقایسه کنید، متوجه کاهش 32% تولید خودرو میشید که از اسفند ماه شروع شده، چون ما فقط با کرونا دست و پنجه نرم نمی‌کنیم. ما با تحریم‌های خارجی و داخلی مواجهیم، با نوسانات تخریب کننده نرخ ارز، قیمت‌گذاری دستوری شورای رقابت که توان مالی شرکت‌های خودروساز رو گرفته و با تورم منابع مولد مثل نیروی انسانی غیر بهره‌ور روبرویم. همه اینها دست به دست هم دادند که سال بسیار سختی برای خودروسازی ایران باشه. از طرف دیگه چون بازار خودروی ما یک بازار بسته است، خودروسازی‌های ایران خیلی نمیتونن طعم تأثیر کاهش قیمت نفت رو بچشن. درسته که انرژی تولید ارزون شده و بخشی هم از قطعات خودروهای داخلی با قیمت ارزون‌تری تولید میشه، ولی چون بازار ما برای تامین کنندگان قطعات جهانی اولویت نیست، پیش بینی میشه که ما در واردات قطعات اساسی با چالش روبرو بشیم. یه طرف دیگه ماجرا هم اینه که روند تولید داخلی خودرو علارغم تبلیغاتی که انجام میشه نمیتونه به یک عدد ثابت برسه و اون رو حفظ کنه. امسال دو تا وعده مهم با فشار سازمان محیط زیست و سازمان استاندارد باید عملیاتی بشه. اولیش موضوع تولید خودروهای یورو 5 که به نظر میرسه خودروسازا مثل سالهای قبل بتونن همون استانداردهای یورو 4 رو حفظ کنن، حالا هم یکم کش و قوسش بدن. ولی چالش بعدی و مهم اینه که دوتا از پرتیراژترین محصولات در حال حذف شدنه، پراید و پژو 405. همین موضوع موجب میشه که حجم عرضه در بازار دوچار اختلال بشه. خلاصه علاوه بر اینکه تاکید میکنم امسال خودروسازی ایران سال بسیار سختی رو پیش رو داره، افزایش هزینه های دولت به خاطر کرونا در کنار کاهش درآمدها به طور کلی سال بسیار سختی رو برای اقتصاد ایران رقم میزنه. امیدوارم صبر این سال سخت رو هم داشته باشید.
اطلاعیه، فرهنگ سازی مبتکرانه و نوین خودروسازان داخلی در دوران شیوع ویروس کرونا. پس از حرکت چیپ، بی‌معنی و سطحی برخی از خودروسازان خرده پای خارجی مانند بنز و BMW که با جدا کردن قسمت‌های مختلف لوگوهایشان سعی در تشویق مردم به رعایت فاصله گذاری اجتماعی داشتند، خودروسازان داخلی نیز بران شدند تا حمایت خود را از سوشال دیستنس به شکل کاملا عملی اعلام کنند. در این راستا از امروز تا اطلاع ثانوی کلیه خودروهای ثبت نامی به صورت قطعات جدا جدا به مشتریان تحویل داده خواهد شد و خریداران میبایست بدنه، اگزوز، ترمز، ایربگ، سگدست، چپقی، لاستیک ها، صندلی ها، چراغ ها، حتی بوق و سایر قسمت های ماشین را خودشان مثل پازل در کنار هم قرار دهند و علاوه بر سرجمع شدن به صورت کاملا خانگی خودرویشان را مونتاژ کنند. ما قول می دهیم که کیفیت نهایی از آنچه که ما در کارخانه سرهم می کنیم کمتر نباشد. در خانه بمانیم. روابط عمومی خودروسازان داخلی.
شاید باورش سخت باشه، اما نیسان به مشتریاش اعلام کرده که در زمان کرونا اگه احتیاج به پول دارن با این شرکت تماس بگیرن. سلام، من کیوان ارزاقی هستم و شما بخش اوراقچی از اپیزود 9 پادکست پیکانو میشنوید. در اپیزود قبلی بهتون گفتیم که خودروسازهای خارجی در زمان شیوع کرونا چه اقداماتی را انجام دادن. مثلا بنز و بی ام و برنامه فروش آنلاینشون رو جدی تر کردن و جنرال موتورز دستگاه تنفسی تولید کرد. در این اپیزودم درباره بقیه اقدامات صحبت میکنیم. ولی قول بدین بعد از شنیدنش افسرده نشین. یا حداقل به این فکر کنید که ما خودمون پیش فروش مزگان داریم. کرونا رسما زندگی عادی رو برای مردم دنیا تعطیل کرده. شما به خودمون نگاه نکنید که از یه شنبه‌ای زندگی عادیمون رو شروع کردی. برای خارجی‌ها هنوز اون شنبه نیومده و زندگی عادی شروع نشده. به همین دلیل هم شرکت‌های خودروسازی خارجی شروع کردن به دادن سرویس‌های امدادی و تسهیلاتی به مشتریاشون. هیوندای از زمان شروع همه‌گیری کووید 19 این برند اهل کره جنوبی اول با برنامه کمک مالی شروع به وارد شدن به عرصه کمک به مشتریانش کرد. در 16 مارس هیوندای برنامه حفاظت از دست دادن شغل رو که اولین بار در بحران مالی سال 2008 ایجاد کرده بود دوباره احیا کرد. در 8 آوریل هیوندای به رودشو گفت که تعداد پرداخت معوقات برای کسانی که وسیله نقلیه جدید رو تا تاریخ 30 آوریل خریداری می‌کنند افزایش داده. برای مشتریان هم که از 14 ماه خودرو این برند رو خریداری یا اجاره کردن و به علت کرونا شغلشون از دست دادن 6 تا پرداخت رو انجام میده و تا 90 روزم قسط رو عقب میندازه. تقریبا شبیه همین ایران خودروی خودمون دیگه. تازه بهشون 3 ماه هم خدمات رایگان میده. اونایی هم که زمان دریافت خدمات پس از فروششون منقضی شده باز میتونن خدمات اضطراری و کنار جاده‌ای رو مفت و مجانی و رایگان داشته باشن. جنرال موتورز. جنرال موتورز آمریکایی هم حسابی مشتریاشو شرمنده کرده. از یه طرف اومده یه سرویس فعال کرده که مشتریایی که از عوارض کرونا رنج میبرن بهشون مشاوره بده. بعد سرویس کمک مالی رو فعال کرده تا اگه کسی میخواد الان ماشین بخره بتونه با 84 ماه اقساط بدون بهره خود رو بخره. بعدم یه سرویس دیگه راه انداخته به اسم آنستار. این سرویس چی کار میکنه؟ هیچی. مثلا شما مریضی پشت فرمون کادیلاک نشستی، وصل میشی به این سرویس، بهت میگه نزدیکترین مرکز درمانی که تو رو میپذیره کجاست. اقدام بعدیش هم اینه که 3 ماه وایفای رایگان داده به مشتریاش که ارتباطشون رو حفظ کنه. اگه حالتون خوبه بریم سراغ شرکت بعدی، فورد. فورد یه برنامه ساخته، اسمشو گذاشته امانت دادن یک دست. بر اساس این برنامه شما الان میری یه فورد میخری، پولشو طی 6 ماه میدی. اونم چجوری؟ خود فورد 3 ماه برات پرداخت میکنه. 3 ماه بعدم هر وقت شما دلت خواست یه تاریخ میدی، اون موقع پولشو میدی. ما اینجا چیکار میکنیم؟ برعکسش انجام میدیم. یعنی الان پولو میدیم، 2-3 سال دیگه بهمون ماشین میدن. حالا آیا بدن آیا ندن؟ فولکس واگن هم طبیعتاً با توجه به آلمانی بودنش باید سنگ تموم میذاشت. این شرکت هم یه برنامه ریخته برای اون مشتریانی که کارشون رو از دست دادن. گفته شما تا 6 ماه اصلا نمیخواد قسطتون رو بدین. البته 2 شرط داره. یکی این که مشتری کارشو وقتی از دست داده باشه که 90 روز از مالکیت خودروش گذشته و تا سقف $750 ماهیانه رو پوشش میده. جاگوار لندروور. حالا ببینیم انگلیسی ها چی کار کردن. همون اول که اقدامات امدادی رو برای مشتریاشون فعال کردن، بعدم گفتن صاحبای خودروهای جدید تا 90 روز میتونن پرداختاشون رو تعلیق کنن و برای مالکین قدیمی هم لیزینگ رو تا 6 ماه تمدید کردن. کار ویژه‌ای که این برند انگلیسی کرده اینه که گفته 2 قسط تا سقف $750 در ماه هم برای مشتریانی که بخوان پرداخت میکنه. نیسان. من خودم واقعا از کاری که نیسان کرده خوشم اومده. یعنی خاص بودن ژاپنیش رو ثابت کرده. این شرکت گفته مشتریانی که درخواست پرداخت وام معوق دارن یا میخوان اجاره خونه بدن به ما زنگ بزنن. ما ارزیابیشون میکنیم و اصلا بهشون پول میدیم. اینفینیتی هم که همون برند لوکس ژاپنی محسوب میشه که دقیقا همین کارو کرده. کیا. این خودروساز کره‌ای هم گفته اگه کسی به خاطر مراقبت از اطرافیانش نمیتونه کار کنه، باز پرداخت لیزینگ رو تا 120 روز عقب بندازه. هوندا، مازراتی، توییتا، لکسوس، فیات کرایسلر هم سیستم پرداخت معوق رو فعال کردن. الان وقتشه که خودروسازای ایرانی به این خارجی‌های از خدا بی خبر بگن ما کجاییم در این بحر تفکر، تو کجایی؟ با توجه به نزدیک شدن فصل سفر و احتمال گرون شدن بلیط هواپیما و مسافرت خارجی، به نظر میرسه امسال بیشتر شاهد سفرهای داخلی اونم با خودروی شخصی باشیم. مقصد کجاست؟ خب معلومه دیگه، سوال نداره. شمال. تو این قسمت از راهنما درباره نکات منفی استفاده بیش از حد از ترمز میگیم. خیلی از وقتا توی سراشیبیا راننده ها پاشون رو روی پدال ترمز نگه میدارن تا اگه نیاز شد توقف کنن خیلی سریع بزنن رو ترمز. این کار باعث میشه حرارت بالا بره و فشار زیادی به سیستم ترمز وارد بشه و جدا از اینکه دیسک ترمزا رو فرسوده میکنه، امکان داره تا سرد شدن دیسک ترمزا دیگه درست کار نکنن. پس بهتره توی سراشیبیا دنده رو تو حالت سنگین قرار بدیم، چون با این کار خودرو در وضعیت ترمز موتوری قرار میگیره و با استفاده از فشار موجود در سیستم انتقال نیرو از افزایش سرعت خودرو جلوگیری میشه. چیزی رو که شنیدید اپیزود 9 از پادکست پیکان بود که تو این روزای بهشتی اردیبهشت 99 منتشر میشه. شما میتونید پادکست پیکان رو از طریق اپلیکیشن‌های مربوط به پادکست و همچنین سایتمون به نشونی iranianpodcast.ir
و اینستاگرام و تلگرام به آدرس ایرانیان پادکست دنبال کنید. مخلصیم. شب و روزتون خوش.